بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 154، سطر اول. المسألة العاشرة فی امتناع الخلع. بعد از اینکه درباره مکان بحث کردیم، این بحث مطرح میشه که آیا مکان رو میتوان خالی از هر چیزی یافت یا مکان باید پر باشه. جواب دادن که مرحوم خواجه جواب دادن که باید پر باشد. البته بعضی ها اجازه خالی بودنش هم دادن، ولی ایشون می فرماید که باید پر باشد و خالی بودن مکان ممکن نیست. البته بحث ما در این باب این چنینه که آیا خالی بودن مکان من کل شیئن ممکن است یا نه. امروز میگن ما بعض اجسام رو درونشون رو خالی میکنیم، پس خلع محال نیست. ولی وقتی خوب ملاحظه کنید ببینید مثلا این داخل لامپ و اون هوای غلیظ رو بیرون میکشن، ولی بالاخره چیزی در داخل لامپ هست، هوای بسیار لطیف، کاملا خالی نمی کنند. قدما این رو خلا نمی گفتند و اینم محال نمی دونستند. خلایی که محال است خلای من کل شیئنه، به طوری که واقعا هیچی وجود نداشته باشه، هوا نباشه، اون اسیری که حالا امروزه بهش اتر گفته میشه نباشه، هیچی نباشه، خلع محض باشه، این رو قدیم اجازه نمیدادند. امروز خلع رو اجازه میدن، ولی عرض کردم خلعی که اونها اجازه میدن خلعی نیست که اون قدیمی ها من میکردند. حالا آیا خلعی که قدیمی ها من میکردند می تواند جایز باشد یا نباشد؟ اون هنوز اثبات نشده، نرفتن سراغش و نیافتن. حتی امروزه میگن بین این ستاره ها ماده به نام اتر موجوده و اینطور نیست که خلع محض باشه. امروزم تا حدی حرف گذشته ها پذیرفته شده، منتها یه مقدار در خلع توسعه دادن و اون توسعه باعث شده که بگن حرف گذشته باطل. واقعا باید گفت حرف رو پذیرفتن، ولی بر اثر توسعه کلمه خلع گفتن که حرف پذیرفته نیست. حالا ما به خلافات کار نداریم، نظر خواجه رو میخوام بخونیم. خواجه میفرماید خلع جایز نیست و بر این مدعا یک دلیلی که دلیل مشهور رو اقامه میکنه، و اون دلیل مشهور اینه که اگر خلع ممکن باشد لازم میاد که حرکت به همراه مانع با حرکت خالی از مانع مساوی باشد، در حالی که تساوی این دو حرکت بالوجدان باطل است، پس امکان خلع باطل. این قیاس استثنائیه که اگر خلع جایز باشد لازم میاد که حرکتی که همراه با عائق باشد و حرکت خالی از عائق هر دو مساوی باشند و این بلوجدان باطله، پس امکان خلع باطل. اما در این قیاس مهم و اثبات ملازم است که چرا اگر خلع جایز باشد لازم میاد حرکت با معاوق و مانع با حرکت خالی از معاوق و مانع یکسان باشد. این باید توضیح بدیم و اثبات کنیم. فرض میکنیم متحرکی را میخوام اثبات کنیم ملازمه را، این بیان ملازم است. فرض میکنیم متحرکی را که در یک فضای خالی از همه معابق ها و همه مانع ها داره حرکت میکنه، فضایی که کاملا خالی است، همون خلایی که ما الان در فکرش هستیم که صحیح یا صحیح نیست، همچین فضایی رو فرض میکنیم و متحرک رو در اینجا به حرکت وامیداریم. خب متحرک به مانعی برخورد نمی کنه، یه سری داره حرکت میکنه. میبینیم مثلا این مسافت رو یک ساعت طی کرد، همین متحرک رو یا یه متحرک دیگری که نیرویش با این مساوی باشد در فضای دیگری که پر است به حرکت میندازیم، او هم شروع میکنه حرکت کردن. مسافت به اندازه مسافت اولیه است، یعنی مسافت مکان اول. فقط فرق اینه که در این فرض دوم مسافت پره، در اون فرض اول مسافت خالی بود. این متحرک باز حرکت میکنه، مسلم این به اون سرعت قبلی نمیتونه حرکت کنه، ولی نیروش مساوی با اونه، ولی نمیتونه به اندازه اون حرکت کنه، چون مزاحم وجود داره، مانع وجود داره، مکان پر از معاوقه. فرض میکنیم که این دو ساعت تونست مسافت رو طی کنه، این متحرک دوم به خاطر وجود مانع فرض میکنیم دو ساعت رو طی کرد. البته میتونید شما فرض کمتر یا بیشتر بکنید، در اون اولی هم همینطور، اما خب فرض در اختیار خود ماست. این بدون شک درسته که اگر اولی در یه ساعت حرکت کرد، دومی در بیشتر از یه ساعت حرکت میکنه، اما حالا بیشتر رو شما میتونید یه ساعت و نیم فرض کنید، میتونید دو ساعت، میتونید ده ساعت، اما ما فعلا دو ساعت فرضش کردیم. تا اینجا خیلی برای ما مهم نیست، مطلب روشنه. یک متحرکی با نیروی خاصی در فضایی که هیچ مانعی وجود نداشت حرکت کرد و مسافتی رو یک ساعت طی کرد. همین متحرک یا متحرک دیگری با همین نیرو همین مقدار مسافت رو در حالی که پر از مانع بود طی کرد. خب مسلم این دو تا با هم تفاوت دارن، تفاوت زمان دارن، اون یکی یه ساعت طی کند، این حتما بیشتر طی خواهد کرد، که ما فرض میکنیم دو ساعت طی میکنه. تا اینجا اصلا مهم نیست، متحرک سوم رو فرض میکنیم، مهم اینجاست که متحرک سوم فرض میشه، اینم با همون نیرو، یا خود همون متحرک قبلی است، یا اگر متحرک دیگری است با همون نیرو حرکت میکنه در فضایی با همون مسافت، منتها این فضا مانعش رقیق تر از مانع فضای دومه. چه مقدار رقیق تره؟ به نسبت الحرکتین یا به نسبت زمانه. یعنی زمانی که متحرک اول طی کرد با زمانی که متحرک دوم طی کرد نسبتشون چی بود؟ نصف بود دیگه، یکی دو برابر اون دیگری بود، اون دیگری نصف این بود. حالا فرض میکنیم یک فضای سومی رو که دارای مانعه و این مانع با مانع فضای دوم نسبتی دارد، مانند نسبت دو زمانی که در دو حرکت قبل داشتیم. در دو حرکت قبل زمانها یکی دو برابر دیگری، یکی نصف دیگری بود، در اینجا مانعها یکی دو برابر دیگری غلظت داره، یکی نصف دیگری غلظت داره. یعنی این فضای سوم مانعی دارد که غلظتش نصف مانعی که در فضای دوم موجود بود. این چنین فرض میکنیم، کمتر زیادتر نه، حتما باید این مانعی که فرض میکنیم در فضای سوم نسبتش با مانع در فضای دوم مانند نسبت زمانه ای باشه، چیز غیر از این نسبت نباید باشه، و الا به نتیجه مطلوب نمیرسیم. اگر غیر از این نسبت ملاحظه کنیم به نتیجه مطلوب نمیرسیم، و ما حق داریم که این نسبتی رو ملاحظه کنیم. بالاخره ممکنه مانعی باشه غلظتش دو برابر مانعی دیگر و این مانعی دیگر غلظتش نیست، این شدنیه، وقتی شدنیه فرض کردنش اشکال نداره. فرض میکنیم همچین وضعی. خب اینو به حرکت میرسه، این متحرک در این فضای سوم با چنین مانعی داره حرکت میکنه. این چقدر طول میکشه تا مسافت طی کنه؟ این چون مانعش نصف مانع اولی اثر میگذارد، لذا حرکتش نصف میشود. یعنی اگر او در 2 ساعت این فضا رو پیمود با مانع غلیظ، این در 1 ساعت همین فضا رو میپیماید با مانع رقیق. توجه میکنید داریم مقایسه میکنیم بین سومی و دومی که هر دو دارای مانع هست. مانع اون اولی 2 برابر مانع دومی است. هر دو دارای مانع هست. اولی که ما متحرک دوم قرارش دادیم، مانعش غلظت مانعش 2 برابر متحرک دومی است که ما متحرک سوم قرارش دادیم. خب وقتی مانع 2 برابر شد، زمان حرکتون 2 برابر میشه، و این یکی که مانعش نصف شد، زمان حرکت هم نصف میشه. پس این متحرک سوم 1 ساعت حرکت میکند، در حالی که متحرک دوم 2 ساعت حرکت کرد. خب اینجا متحرک دوم رو دیگه از دور خارج میکنیم، میریم مقایسه میکنیم بین متحرک اول و متحرک سوم. متحرک اول فضای خالی رو در 1 ساعت طی کرد، متحرک سوم هم فضای پر رو در 1 ساعت طی کرد. هر دو متحرک ها نیروشون مساوی بود، هر دو متحرک ها مسافت مساوی رو طی کردن. یکی دارای مانع بود، یکی بیمانه بود، ولی هر دو 1 ساعت طی کردن. لازم میاد که حرکت با مانه با حرکت بیمانه مساوی باشه. تالی که گفتیم لازم میاد معلوم شد. پس دوباره قیاس تنظیم کنیم. اگر خلع داشته باشیم، لازم میاد حرکت همراه با مانه که حرکت سوم بود در مثال ما، با حرکت خالی از مانه که حرکت اول بود در مثال ما، این دوتا مساوی باشن، در حالی که بلوجدان باطل است که حرکت همراه مانه و حرکت خالی از مانه مساوی باشن. پس بلوجدان باطل است که خلع داشته باشن. این استدلال بلو شد. توجه کنید در استدلال ما 3 تا متحرک بس کردیم با نیروهای مساوی، یا 1 متحرک که 3 بار حرکت کنه، منتها فضاها رو مختلف کردیم. ابتدا فضای خالی با فضای پری غلیظ رو سنجیدیم، بعدن فضای پر غلیظ رو با فضای پر رقیق سنجیدیم، آخر سر اون متحرکی رو که در فضای رقیق حرکت کرده بود با متحرکی که در فضای خالی حرکت کرده بود سنجیدیم، دیدیم مساوی در آمدند. خب حالا که مثال و مطلب رو توجه کردید، این نکترم که من اصرار داشتم 2 مرتبه توجه کنید، عرض کردم که باید نسبت دو مانع که یکی در فضای سوم است یکی در فضای دوم برابر نسبت 2 زمان باشد، یعنی 2 زمانی که اون متحرک اول طی کرده و متحرک دوم طی کرده. چرا اینو عرض کردیم؟ به خاطر این که اگر مثلا به نسبت زمانه این کارو نکردید، اینطور گفتید که اولی 1 ساعت طی کرد، دومی 2 ساعت طی کرد، نسبت بین زمان نصف یا 2 برابر بود، از یک طرف حساب کنید نصف بود، از یک طرف حساب کنید 2 برابر بود، شما در فضای سوم مانعی رو درست کنید که 1.5 برابره که ما جوری باشد که مانع دومی 1.5 برابر این مانع سومی باشه، نه 2 برابر. ما الان فرض کنیم 2 برابر باشه، مانع دومی 2 برابر مانع سومی بود و مانع سومی نصف مانع دومی بود. حالا شما اینطوری فرض کنید که مانع دومی 1.5 برابر مانع سومی است، یا بفرمایید 2.5 برابر، یا بهتر بگید 3 برابر، یعنی که راحت تر میشه بگین 3 برابر. خب مانع سومی ثلث مانع دومی است، در حالی که زمان دوم زمان اولی نصف زمان دومی بود. پس ما نسبت بین زمانین رو در مانعین رعایت نکردیم. حالا ببینید نتیجه چی میشه. نتیجه این میشه که این مانع، این متحرک سوم، ثلث متحرک دوم حرکت کنه، چون مانعی ثلث بود دیگه، اون به اندازه مانعش حرکت ها که مساوی هست، نیروه ها که مساوی هست، فقط مانع ها سر راه هست، مانع ها اختلاف دارن، اختلاف از نایه مانع ها میاد، یکی مانعش سه برابر، یکی مانعش ثلثه. خب این که مانع ثلثه، ثلث اون یکی حرکت میکنه، ثلث اون یکی حرکت میکنه یعنی چی؟ یعنی اون دو ساعت حرکت کرد، این یک سوم دو ساعت حرکت میکنه، یک سوم دو ساعت میشه کمتر از یک ساعت، وقتی باید بدتر میشه. لازم میاد اونی که همراه مانعه سریعتر حرکت کنه، اونی که خالی از مانعه بطیتر حرکت کنه، که این باید بدتر میشه. حالا اگر همونی که اول عرض کردم مانع دومی یک برابر نیم مانع سومی باشه، اون وقت باز اینطور میشه نتیجه که اون متحرکه متحرک سومی یک برابر و نیم متحرک اولی حرکت میکنه، چون مانعش یک برابر و نیم ضعیفتره، حرکتش یک برابر و نیم قویتر میشه. بنابراین یک برابر و نیم اون حرکت میکنه، این سرعتش بیشتر میشه. قهرن اگر اون دو ساعت حرکت کرد، این سه چهارم دو ساعت حرکت میکنه، این یک ساعت و نیم حرکت میکنه، اون دو ساعت حرکت کرد، این یک ساعت و نیم حرکت میکنه. خب اگه سوم یک ساعت و نیم حرکت کرد، با اولی که یک ساعت حرکت کرد متفاوت میشه، باز ما به نتیجه نمیرسیم. پس ناچاریم همون چه که گفتیم نسبت مانعین رو مانند نسبت زمانین قرار بدیم تا به این نتیجه که خواستیم برسیم. البته اگر نسبت رو بیشتر قرار دادید، بازم نتیجه مطلوب رو به طریق اولا میگیرید، ولی در این حال ما نسبت رو میگیم مساوی باشه که راحت‌تر نتیجه گرفته بشه. اگر نسبت اختلاف داشته باشه، دو حالت اتفاق افتاد، توجه کرد، یک حالت این بود که اون متحرک سوم سریعتر از متحرک اول بره که این مشکل رو بیشتر میکرد، یک حالت این بود که متحرک سوم وسیع‌تر از متحرک اول بره که این اصلا اشکال رو منتفی میکرد، اصلا اشکالی نبود. پس برای این که اشکال باشد، باید نسبت زمانین رو در معاوقین پیاده کنید، همون نسبتی که در زمانین بود در معاوقین داشته باشید، کمتر بیشترش نکنید. البته در یه صورت نتیجه بیشتر بهتر خواهید گرفت، ولی خب اونجا تقریبا میشه که باور کردنی نیست، خیلی وضع خرابه. اما اینطور که ما داریم فرض میکنیم، فرض شدنیه و اگر خلل داشته باشیم این فرض ممکن الوقوع هم هست و نتیجه خلاف خواهد داد. پس این که ما شرط کردیم که نسبت معاوقین مانند نسبت زمانین باشه، روشن شد که این شرط بجاییست. بقیه مطالب هم روشن دیگه گفته شد، توضیح داده شد. صفحه 154 این سطح اول، المثلات العاشره فی امتناع خلع. ما خلع میخونیم ولی درست نیست، خلاء درسته. وقتی میخواهیم وقف کنیم باید خلاء بگیم، وقتی داریم وصف میکنیم خلاء بگیم. قال به هذا المکان لا یصح علیه الخلو و من شاقل یا خل و من شاقل. این مکان، این مکان یعنی مکانی که توضیح دادیم، یا این مکان یعنی مکانی که انتخاب کردیم. چون مکانی که توضیح دادیم خب اصل مکان بود که به دو تعریف تعریف شد. مکانی که انتخاب کردیم عبارت از بعدی بود که جسم درش جا می‌گرفت. حالا این مکان یعنی مکانی که توضیح دادیم، یا این مکانی که انتخاب کردیم، لا یصح علیه الخلو و من شاغل، صحیح نیست در این مکان که خالی از شاغل باشد. یعنی یه چیزی باید اشغال کنه و پر کنه این مکان رو، و الا شروع به استلاله. استلال هم به صورت قیاس استثنائیه. و الا یعنی اگر این مکان خالی باشد، لصابت حرکت و ظلم آبق، یعنی حرکت متحرکی که دارای معابق است، که ما این رو متحرک سوم قرار دادیم، این مساوی خواهد شد حرکت عدیمهی، یعنی مع حرکت عدیمهی مساوی خواهد شد حرکت اون ظلم آبق با حرکت عدیم، یعنی عدیم المعابق. عدیم المعابق رو ما حرکت متحرک اول قرار دادیم، یعنی اون حرکت متحرک سوم با حرکت متحرک اول یکسان میشه. این دفرد همون قیدیش که عرض کردم، این دفرد معابقین اقل، در وقتی که فرض کنیم در این حرکت زی معابق که حرکت متحرک سومه، فرض کنیم وجود معابقی رو که اقل است از وجود معابق در متحرک دوم، در حرکت متحرک دوم چقدر اقل است؟ به نسبت زمانه هما، به نسبت زمان اون حرکت عدیم المعابق با حرکت اونی که معابق داشته و معابقش غلیظ بوده، یعنی حرکت متحرک دوم. اینجا تصریح به متحرک دوم نشده، فقط متحرک سوم و متحرک اول رو گفته، ولی متحرک دومی هم در کار هست. عبارت مختصره، در شرح علامه این اختصار برطرف شده و اون متحرک دوم هم مطرح شده. اقولو اختلف الناس فی هذا المکان. هذا المکان از که درمینیم مکانی که اثبات کردیم برای هر جسمی، یا مکانی که انتخاب کردیم و عبارت از بود قرارش دادیم. فذهب قومون، به این که جایز است که این مکان خالی بماند، ولی ذهب آخرون به امتناع خلا، و این امتناع هم اختیار و مصنف است، مصنف این انتخاب کرده و استدل علیه به این دلیل و ان الخلا لوکان ثابتا، شروع به قیاس استثنایی است. لوکان ثابتا، الخلا لوکان ثابتا، این مقدم لکانت الحرکت مع العائق کل حرکت مع عدم العائق، اینم تالی، یعنی اگر خلا داشته باشیم لازم میاد حرکت با عائق با حرکت خالی از عائق مساوی باشد در این فرضی که مطرح کردیم، در حالی که بطالی باطلون به ضروره، یعنی بل بده احتیاج به اثباتم نداره. فل مقدم که ثبوت خلا است مثل تالی باطل است، پس ما ثبوت خلا رو نداریم. اما بیان شرطیه و ملازمه، به چه جهت اگر خلا ثابت باشد تساوی این دو نوع حرکت لازم میاد، این باید بیان بشه. بیانش اینه که انا اذا فرزنا متحرکن که یقتع مسافت، اما متحرکی رو فرض کنیم که یه نوع یه مسافت معینی رو طی میکنه، این مسافت اما یعنی مسافت معین، منتها معینی که تعیینش نکردیم که چقدره، چون ممکنه فرسن 100 متر باشه، ممکنه 1000 متر باشه، چه 100 متر باشه چه 1000 متر باشه، بالاخره معینه. ولی ما در بین این معینا انتخاب نمی کنیم. هر معینی شد، این که مایه نکره میاره، نه که فکر کنید این مسافت غیر معین، مسافت معینه، منتها در بین معین ها تعیین نشده که کدوم معین. هر جا این مایه نکره میاد مفادش همینه، تعیین همراهش هست، منتها نه کدوم معین، این تعیین نشده. یخت و مسافت ما، یعنی یه مسافت معینی رو طی میکنه که این مسافت خالی است، این رو طی میکنه، فی ساعته، در یک ساعت این مسافت طی میشه. ثم نفرز و تلک المسافه، بعد همین مسافت رو فرض میکنیم که پر باشه. من گفتم مسافت دیگری که او پره، ایشون میگه همون مسافت رو فرض میکنیم پر باشه، فرقی نمیکنه. من متحرک هم همون متحرک میگیره. من گفتم میتونه همون متحرک میشه، میتونه متحرکی باشه، متحرکی دیگری باشد با همون نیرو. فا این زمان حرکت دومی یکون اطول، دومی چون توی مانه داره حرکت میکنه زمانش طولانی تره. زیرا که ملعی که موجود شده در مسافت معاوق یعنی ممانه، ممانع متحرک است از حرکت، نمیذاره متحرک اونجور که باید حرکت کنه، بالاخره جلوشو مقداری میبنده و حرکتشو کند میکنه. پس باید متحرک دوم طولانی تر، یعنی در زمان طولانی تر این مسافت رو طی کند. اون زمان طولانی تر چقدره؟ فلنفرزه یقطعها فی ساعتین، فرض میکنیم این متحرکی رو که تو معاوق داره حرکت میکنه، فرض میکنیم که طی کند این مسافت پر معاوق رو در 2 ساعت. خب این دوتا متحرک بودن. سوم، ثم نفرز ملعاً آخر، بعد ملع سومی رو، ملع دیگری رو فرض میکنیم، ملع دومی رو، اولی که ملع نبود اصلا، خلع بود، دومی ملای اول بود، حالا این سومی که ملای دوم. ثم نفرز ملعاً آخر، بعد فرض میکنیم ملای دیگری رو که عرق قسم الاول، رقیق تر از اون ملای قبلیه. چقدر رقیق تره؟ این مهمه. الا نسبت زمان حرکت فل خلا الا زمان ها، یعنی زمان حرکت فل ملع، نسبت بدهید زمان حرکت در خلا رو به زمان حرکت در ملع. زمان حرکت در خلا 1 ساعت بود، زمان حرکت در ملع 2 ساعت بود. 1/2 نسبت بدید، 1/2 چه نسبتی دارد؟ نصفه. لزوم یه بهوبن نصف، یعنی اون نسبت نسبه، ضمیر هوبه به نسبت برمیگرده، ولو نسبت مؤنثه، اما چون خبر هوبه مذکره، به اعتبار خبر هوبه رو مذکر آورده، مرجع رو رعایت نشده. به این قانون هم داریم که اگر ضمیر به مرجع مؤنث برگرده و خبر مذکر باشه، میتونیم هم مرجع رو رعایت کنیم هم خبر رو، و رعایت خبر اولاست. فیکون معاوقته، یعنی معاوقه این معاوق عرق نصف معاوقه اولا، چون نسبت رقتشون مثل نسبت زمان این بود، همونطور که یک زمان نسبت به زمان دیگر نصف بود، این ملع هم نسبت به ملع دیگر نصف، یعنی ملع سوم نسبت به ملع دوم نصف. فیکون معاوقه این معاوق رقیق نصف معاوقه اولا، یعنی معاوقه اون معاوقه قلیز. حالا که چنین شد، فیتحرک و حل متحرک، یعنی اون مسافت رو فیتحرک ها بعد زمین شدن، یعنی مسافت، پس اون مسافت رو حرکت می کند همون متحرک یا متحرک دیگری با همون نیرو، فی ساعته، در یک ساعت طی میکنه. پس متحرک سوم هم در یک ساعت این مسافت طی کرد، در حالی که متحرک اول هم در یک ساعت طی کرده بود. حالا مقایسه میکنیم بین متحرک سوم و متحرک اول، میبینیم حرکتشون مساوی بود، در حالی که یکی بی معاوق بود یکی با معاوق بود. معلوم میشه حرکت بی معاوق با حرکت با معاوق مساویه. معذور اینجا لازم بود لکن ملع رقیق معاوق است ای زن، یعنی مثل ملع قلیز. همونطور که ملع قلیز معاوق بود، ملع رقیق هم معاوقه، منطقه اون معاوقت شدیدتر بود چون قلیزتر بود، این معاوقت ضعیفتره چون رقیقتره، ولی بالاخره معاوق هست. فتکون و فتکون یعنی حالا که این چنین شد که حرکت اولی با حرکت سومی مساوی در آمدن، با این که در حرکت سومی معاوق وجود داشت و در حرکت اولی معاوق وجود داشت، فتکون الحرکه مع المعاوق کل حرکت بدون المعاوق. لازم میاد که حرکت با معاوق مثل حرکت بدون معاوق باشد و هو باطلون. این فتکون الحرکه مع المعاوق کل حرکت بدون هی ذکر تالیه و ثابت شد که اگر خلا باشد این تالی لازم میاد. و هو باطلون یعنی بطالی باطلون. وقتی گفتیم بطالی باطلون نتیجه میگیریم که پل مقدم هم مثل هو، یعنی اون هم باطله. پس ثبوت خلا باطل است، ما خلا در جهان نداریم. ببینید شما میفرمایید که این نتیجه فیکون و معاوقته و نصف المعاوقت الاولا رو چطوری نتیجه گرفتیم؟ توجه کنید مسافت ها یکسانه، اختلاف نیست. متحرک هم یکیست یا اگر دوتاست نیروش یکسانه، پس در محرک متحرک هم اختلاف نیست. خب وقتی در متحرک اختلاف نباشه، مسافت هم یکسان باشه، باید حرکت ها مساوی باشه. اما مانع غلیظ و رقیق داریم، اینجا اختلاف هست. این اختلاف باعث اختلاف حرکت میشه. اگر مانع ها یکسان بودن ما هیچ اختلاف حرکت نداشتیم. مانع متحرک دوم و متحرک سوم اگر مساوی بودن اختلاف حرکت نداشتیم، ولی مانه ها مختلفن، اختلاف حرکت از اینجا پیش میاد. درسته دیگه، اختلاف حرکت جهت دیگه نداره جز اینجا. خب وقتی اختلاف حرکت از مانه ها پیش میاد، ما مانه ها رو ملاحظه میکنیم. وقتی مانه ها ملاحظه شدن، یکی دو برابر دیگری است، پس کندی حرکتی را اقتضا میکند. اون یکی نصف، اونم کندی حرکت رو اقتضا میکند، ولی کندی اون نصف کندی اون میشود. کندی سومی نصف کندی دومی میشود. قهرن اگر دومی دو ساعت طی کرده، این یک ساعت طی میکنه. معلوم چه چیز میکنه؟ چون توجه داشته باشید هیچ عامل اختلافی جز این معاوقان وجود نداره. وقت معاوقا یکیش دو برابر یکی نصفه، پس اختلاف از ناحیه همین معاوق است و نحوه اختلاف هم دو و نصفه. زمان حرکت رو هم همین اختلاف داره مختلف میکنه، چون عامل اختلاف دیگه ما نداشتیم. عامل اختلاف زمان دو حرکت همین اختلاف دو معاوقه. اگر دو معاوق رابطه شون دو و نصفه، زمان هم که عاملش همین دو معاوق، عامل اختلافش اختلاف معاوقه، نسبتش دو و نصفه. وقت اون یکی میشه دو برابر، این میشه نصف. اون میشه دو ساعت، این میشه یک ساعت. پس توجه کردید که علت این که ما این نتیجه فیکون و معاوقته و نصف معاوقت تل اولا رو گرفتیم، علتش هم بود که از که چون عامل اختلاف زمان این اختلاف معاوق بود، پس ما باید همون اختلاف معاوق رو در اختلاف زمان پیاده کنیم، همون رابطه بین دو معاوق رو هم در دو زمان پیاده کنیم. وقت نتیجهش میشه که اگر دو معاوق یکی دو هست یکی نصفه، دو زمان هم یکی دو برابر باشه یکی نصف باشه، و همین نتیجه که گفتیم پیش میاد. المسألة الهادیت عشره، مسئله یازده هم هادیت عشره خوندم. المسألة تو با این که اونجا المسألة تو خوندم، این الهادیت عشره خوندم، چون میدونید در این جوجه ها ترکیب میشه و اون اولی که هادیه هست مبنی بر فتح میشه. یه کار نداریم که مبتداست، خبر، صفت، هر چی هست مبنی بر فتح. الهادیت عشره خونده میشه. البته بعضی ها گفتن الهادیت عشره بخون بهتره، بعضی ها اجازه دادن الهادیت عشره، ولی همه گفتن باید الهادیت خونده بشه چون مبنی بر فتح. فی البحث عن الجهه، درباره جهت میخوام بحث کنیم. ابتدا باید جهت رو تعریف کنیم، بعد حکمش را بیان کنیم، و بعدم تقسیمش کنیم به طبیعی و غیر طبیعی، و تعیین کنیم که طبیعی چند تاست، غیر طبیعی چند تا. پس چندین بحث داریم، مسئله ما داریم. بحث اول در تعریف جهته. قبل از اینکه به تعریف مشغول بشیم، این سوال رو باید جواب بدیم که مصنف چرا بعد از بحث در مکان بحث در جهت رو مطرح کرد. طرح بحث در خلأ روشن شد، چون بحث در این بود که آیا مکان میتواند خالی بماند یا نه. خلأ مال مکان بود، لذا جا داشت که پسر مکان ذکر بشه. اما جهت رو شما چرا بعد از مکان ذکر کردید، می فرماید جهت با مکان خیلی مرتبطه، به طوری که بعضی ها اصلا این دوتا رو یکی گرفتن، گفتن شی دارای مکان یعنی دارای جهته. شما اشاره می کنید به یه طرفی، به چیزی که در یه مکانی است، در واقع دارید به مکان رو اشاره می کنید، ولی اون که دارید به خودش اشاره می کنید، ولی اشاره به مکانش هم هست. پس در چنین حالتی اشاره به مکان، اشاره به جهته. بعضی گفتن پس جهت و مکان یکیه، ولی بعضی گفتن نه، جهت و مکان فرق میکنه. علاوه بر بین جهت و مکان اینقدر رابطه زیاده که بعضی این دو یکی گرفتن. بنابراین جا داره که مصنف بعد از ذکر مکان وارد ذکر جهت بشه. خب اما جهت چیست؟ میفرماید طرف امتداد است. طرف یعنی انتها. یک امتدادی رو فرض کنید، انتهای اون امتداد میشه جهت. این امتداد از کجا شروع کنیم؟ از اون جایی که این مشیر داره اشاره میکنه. مثلا من دارم اشاره میکنم به، فرض کنید ماه که فوق رأس منه، یا به خورشید دارم اشاره میکنم. از من که مشیرم تا خورشید یک خط ممتد فرضی که بهش میگیم خط اشاره وجود داره. این خط شروعش از منه، طرفش یعنی انتهایش به خورشید وارد میشه. اون طرف این امتداد رو میگن جهت. طرف امتداد میشه جهت، یعنی وقتی مشیری داره اشاره میکنه به اون شی، بگه این شی بالاست یا پایینه یا راسته یا چپه، این اشاره خودش امتداده. طرف این امتداد یعنی انتهای این امتداد میشه جهت شی. امتدادی که از مأخذ الاشاره است، مأخذ یعنی محل شروع، اقصانه شروع دیگه، اقصانه گرفتن هم میاد، دانه شروع هم میاد. مأخذ یعنی ابتدای شروع، محل شروع. محل شروع اشاره همین جاییست که مشیر هست. این مشیر اشاره می کند، بین مشیر و اون مشارون الیه یه امتداد فرض می شود. این امتداد معخذ شروعش از این مشیره، طرفش و منتهاش به مشارون الهه. وقت اون جایی که امتداد تموم میشه جهت اون مشارون الهه، جهت قمر اینه که فوق باشه مثلا، این میشه جهت. پس جهت یعنی طرف امتدادی که از مأخذ اشاره این امتداد شروع شده و قهرن به همون مشارون الهی که جهتش میخواد تعیین بشه منتهی شده. روشن شد مطلب که جهت یعنی چی؟ هر دو طرف؟ نه، هر دو طرف نمیشه. نه، طرف امتداد یعنی نهایت. این طرف شروع شما جهت نمیگی، این جهت ماست، نه جهت اون مشارون الهی ما. جهتی که ما ایستادیم بره، باید یه نفر دیگه از بیرون اشاره کنه به ما، جهت ما تعیین میشه. اون وقت ما میشیم منتهای اشاره. ما اگر به او اشاره کنیم، او میشه منتهای اشاره. شروع اشاره رو جهت نمیگیم. بله، هر امتدادی دو طرف داره، یه طرف شروع یه طرف انتها، ولی طرف شروع رو دیگه ما جهت نمیگیم، طرف انتها رو جهت میگیم. چون جهت با اشاره تعیین میشه. منی که اینجا ایستادم، مگر اینطور باشه من به خودم اشاره کنم، وقت میشم من مأخذ اشاره و منتهای اشاره. به اعتبار اینکه منتهای اشاره هم جهتم معین میشه، بازم به اعتبار اینکه منتهای اشاره نه مأخذ اشاره، مأخذ اشاره جهت تعیین نمیکنه، منتهای اشاره تعیین میکنه. ولی ممکنه منتها و مأخذ یکی باشه، من به خودم اشاره کنم، بگم اینجایی که من ایستادم جهت منه، من پایین ایستادم یا بالا ایستادم، یا طرف دست راست تو یا دست چپ تو ایستادم، اینطوری جهت بزنم، این دارم تعیین میکنم جهت خودم رو، ولی با اشاره دارم تعیین میکنم و با منتهای اشاره، نه با شروع اشاره. پس علی حال جهت منتهای امتداد اشاره است، منتهای امتداد خط اشاره است. قال اول جهتو طرف الابتداد، طرف این نهایت، اینجا طرف به معنی ابتدا نیست، اینجا طرف به معنی انتهاست، انتهای امتداد. کدوم امتداد؟ امتدادی که حاصل است فی مأخذ الاشاره، یعنی در اون جایی که اشاره شروع شده امتداد اونجا حاصل میشه، اونجا حاصل میشه و از اونجا ادامه پیدا میکنه، میره به سمت مشارون الهی. انتهای این امتداد میشود جهت اون مشارون الهی. اینو دیگه توضیح دادم، من خزه اشاره معلوم شد. اقولو چون مصنف بحث کرد از مکان و جهت هم ملائم بود لهو، یعنی با مکان چنان هم ملائم و مناسب بود که گمان شده انهما واحدون، بعضی گمان کردن که جهت و مکان واحده، چون چنین شد عقبه بالبحث عنها، یعنی عقب المکان رو بالبحث عنها، یعنی عن الجهت، یعنی به دنبال مکان بحث جهت مطرح شد. و هی جهت علاما فسرها جماعت من الابائل، یعنی خودما، عبارت است از طرف امتداد. کدام امتداد؟ امتدادی که حاصل است در مأخذ اشاره. و ذالک، یعنی اینکه جهت طرف امتداد است، بیانش اینه، لعنا نتوهم، ما تصور میکنیم امتدادی که در خارج نیست، ما تصور میکنیم امتدادی رو، توهم میکنیم امتدادی رو که شروع کرده باشد از مشیر و منتهی شده باشد به مشارون الی. فذلک المنتها، اون منتها طرف امتدادی است که اون امتداد در مأخذ اشاره حاصل شده و تکون یافته، در مأخذ اشاره تکون یافته و ادامه پیدا کرده تا مشارون الی. اون انتهای این امتداد رو ما میگوییم جهت اون مشارون الی. خب این تعریف امتداد بود. در قبل از اینکه مرحوم علامه بارد تعریف بشه، سبب ذکر جهت به دنبال مکان رو در اینجا تحشد و در این سبب گفت حتی ظن انهما واحدان، بعضی گمان کردن که جهت و مکان واحده. من این تیکه رو میخوام توضیح بدم. حالا بحثمون تموم شد دیگه، به اینجا رسیم دیگه، بحث جهت رو گفتیم. حالا میخوام بگیم بعضی ها فکر کردن جهت با مکان یکیه. سه تا تعبیر ما میاریم: جهت، مکان، حیز. حیز واحد جیمی و زه، زه اختر را. این سه تا تعبیر رو میاریم. گاهی میگیم حیز فلان شو یعنی مکانش، گاهی میگیم حیز فلان شو یعنی جهتش. در مورد این که حیز هم به معنی مکانه هم به معنی جهته، خیلی ها همراه هست، میگن حیز و هر دو معنیست. ولی این که مکان با جهت یکی باشه اینو همه نمیگن. ولی این که حیز بر هر دو اطلاق بشه، هم بر مکان اطلاق بشه هم بر جهت اطلاق بشه، کثیرا گفته میشه. اما در این حال یه فرق ظریفی بین حیز و مکان گذاشته میشه. در اون فرق ظریف سعی میکنن حیز و من جهت بگیرن. دقت میکنی از میکنن؟ در اون فرق ظریف سعی میکنن حیز و من جهت باشه. وقت اگر حیز با مکان فرق داشت، قهرن جهت با مکان فرق پیدا میکنه. الان من میخوام فرق جهت با مکان رو عرض کنم، که در واقع فرق بین مکان و حیز هم میشه. همه اشیا حیز دارند، حتی فلک نهم. به فلک نهم شما اشاره میکنید، میگید بالاست، بالاترینه، این تعیین جهت دیگه. وقتی اشاره میکنید میگید بالاست، این تعیین جهت میکنید. پس فلک نهم هم حیز داره، همه چیز حیز دارد حتی فلک نهم. اما مکان چی؟ مکان رو اگر عبارت از بود بگیریم، همه چیز مکان دارد حتی فلک نهم. اما اگر مکان رو به معنای اون سطح حاوی بگیریم که قبلا میگفتیم، فلک نهم مکان نداره در حالی که حیز داره. اینجا این اختلاف باعث میشه که حیز با مکان فرق کنه و در نتیجه جهت با مکان فرق کنه. یعنی حیز میشود عام، مکان میشود غیر عام. بنابراین تفسیر در جلسه گذشته هم میگفتیم دیگه، گفتیم لازم یه مکان عام نباشه، یعنی شامل فلک نهم نشه. فلک نهم مکانی به معنایی که ارسطو گفت نداره، مکانی که به معنایی که افلاطون گفت داره. پس اگر مکان رو به معنای بود بگیرید، همه چی حیز دارد، همه چی مکان دارد. اینجا فرق بین حیز و مکان و در نتیجه فرق بین جهت و مکان روشن نمیشه. اما اگر شما مکان رو برای شرط گرفتید، همه چیز حیز دارد، همه چیز جهت دارد، ولی همه چیز مکان ندارد، فلک نهم مکان ندارد، اینجا فرق بین حیز و مکان یا جهت و مکان روشن میشه. خب از این که بعضی ها گفتن حیز با مکان یا گفتن جهت با مکان یکی، الان یه مقداری مطلبشون روشن شد و معلوم هم شد که به طور کامل حرفشون درست نیست. بنابر بعضی مبانی حرفشون درست نمیاد. بله، بر مبنایی که مکان عبارت از بود باشه میشه با حرفشون تا حدی موافقت کرد، اونم نه موافقت تام، زیرا که تعریف مکان با تعریف جهت فرق می‌کنه. پس جهت و مکان یکی نیست، مصداقشون ممکنه یکی باشه، تازه مصداقشون هم یکی نمیتونه بگیری. مکان اون بعد و جهت اون سمت اشاره شده است، بازم فرق داره، هم مفهومن هم مصداق. بازم نمیتونه بردشون یکی. اونجایی که ما مکان رو عبارت از سمت بگیریم که اصلا تفاوت روشن شد، اما اونجایی که ما مکان رو عبارت از بود بگیریم، بازم تفاوت مفهومن که هست، چون مکان یعنی بودی که جسد در اونجا میگیرن، جهت یعنی طرف امتداد اشاره. از نظر تعریف فرق میکنن، از نظر مصداق هم فرق میکنن. بالاخره اون بود مکان است، چون مشار الیه هست جهت است. حالا بگیم مثلا فرقشون فرق اعتباری است، چون جا میدهد مکان است، چون مشار و نلای هست جهت است، بالاخره فرقشون اعتباری هم باشه فرق داره. خب بحث ما در تعریف جهت تمام شد، احکام جهت رو باید بخونیم و بعدم بیان کنیم که جهت چند قسم دارد، طبیعی و غیر طبیعی، اقسام طبیعی است چند تاست، اقسام غیر طبیعی چند تاست. این شاید جلسه‌ای باشه.